أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین وجود مقدس زهرای مرضیه صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلواتی محمدی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما رفقای عزیز، و خدا را شاکریم که توفیق داد محضر شما برسیم در این مدرسه مقدسه. الان که من از مدرسه آمدم داخل، یعنی از در مدرسه، با اینکه خب ما اینجا صبح درس داریم دیگه، اما حال و هوای شب تا به حال نیومده بودم شب اینجا. قدر این نعمت رو واقعا باید بدونیم، یعنی حالا از ما که این نعمت گرفته شد، این حجره نشینی بعد از تأهل دیگه معمولا کمتر، اما خب واقعا تا زمانی که انسان تو این نعمت هست، بنده خودم اینطور بودم، شاید خیلی قدرش رو دست شما درد نکنه، نمیدونستیم، اما الان که مقدار فاصله، با اینکه از حوزه فاصله نگرفتیم، عرض میکنم صبح میایم اینجا، اما این شبهاش واقعا شبهای دلنشینیه و هیچ جا پیدا نمیشه. این خلاص لحظات و ساعات رو قدرش رو بدونید تا قبل از اینکه متأهل بشید و این نعمت از شما گرفته بشه انشاءالله قدر بدن. آره، خب این چند دقیقه‌ای که محضر شما هستیم و مصدع اوقات هستیم، فکر کردم که چه مطالبی رو خدمت شما عرض بکنیم که حالا مفید باشه. حالا دوستان هم فرمودن که با توجه به اون فرمایش مقام معظم رهبری حفظه الله پیرامون جهاد تبیین که حالا در همین موضوع هم ما بتونیم یه بحثی کرده باشیم، این یک روز دیگه، دیروز به من فرمودن یا امروز فرمودن، داشتم فکر میکردم که چه موضوعی رو بیان بکنیم، به ذهنم این موضوع اومد. البته این موضوع دامنه داره، میشه چندین مثلا جلسه، 10 جلسه، 20 جلسه، 30 جلسه در موردش صحبت کرد، اما خب مختصری از این مباحث رو خدمت شما این جلسه تقدیم میکنم. اگر توفیق بودی وقتی باز خدمت شما باشیم، ادامه مباحث رو تقدیم بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه این نامه حضرت به حارث همدان نقل شده، میفرمان که واعتبر بما مضا من الدنیا لما بقی منها. ای حارث، از آنچه که از دنیا گذشته، از گذشته دنیا، برای باقی مانده دنیا درس بگیر، عبرت بگیر. فإن بعضها یشبه بعضا، چون بعضی از مقاطع تاریخ و مقاطعی که در دنیا گذشته شبیه بعض دیگره. فإن آخرها لاحق به اولها، آخرش ملحق میشه به اولش. اینکه بعضی از مقاطعی که در تاریخ اتفاقات و حوادثی که در بعضی از مقاطع تاریخ اتفاق افتاده، این تکرار میشه، این معروفه که میگن تاریخ تکرار میشه، لذا انسان باید عبرت بگیره از اون چه که در گذشته تاریخ افتاده برای آینده تاریخ. حالا این رو برای چی عرض کردم؟ برای این عرض کردم که انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که اتفاق افتاد و ثمرات فراوانی داشت و داره، این رو خیلی میشه با انقلابی که وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام با مبعوث شدن خودش ایجاد کرد و اون تحولی که در جامعه جهانی سلام علیکم ایجاد کرد، نه اینکه مقایسه بکنیم ها، نه اصلا با وجود مقدس پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت که اصلا احدی قابل مقایسه نیست، لا یقاس و بنا احد، اما در پیرو همین فرمایش امیرالمؤمنین که تاریخ تکرار میشه و انسان باید عبرت بگیره از حوادثی که در گذشته افتاده برای حال خودش، این خیلی مهمه که ما بیام تحلیل بکنیم که در صدر اسلام چه در زمان حیات وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام و چه بعد از رحلت ایشان چه حوادثی افتاد و انقلابی که پیامبر عظیم الشأن اسلام بنیان نهاده بود با اون عظمت چه اموری او رو تضعیف کرد و چه اموری او رو تقویت کرد، برای اینکه پند بگیریم برای زمانه خودمون، به خصوص تو این ایام و تو این روزها و تو این سالهایی که بالاخره حرفهای فراوانی پیرامون این انقلاب اسلامی زده میشه در مورد موارد متعدد. این خیلی مهمه، لذا اصل بحث ما انشاءالله در مورد اینه که چه جریانهایی اتفاق افتاد چه در زمان حیات پیامبر اکرم چه بعد از وفات حضرت و چه تأثیراتی گذاشتن این جریان‌ها در انقلاب پیامبر عظیم الشأن اسلام، نه فقط برای اینکه تاریخ رو بدونیم، نه برای اینکه عبرت بگیریم. یک جریان انحرافی در زمان حتی حیات خود پیامبر اکرم از میان بدنه جامعه اسلامی ایجاد شد و این جریان انحراف متاسفانه انقلاب وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام رو به گونه ای بلا بر سرش آورد که تا به الان که حدود 1400 سال داره میگذره از اون انقلاب، اون سمردهی واقعی رو که باید اون انقلاب جهانی پیامبر داشته باشه نداشته. این الان شما نگاه بکنید از میان این همه مردم جهان چند درصدشون مسلمانند، چند درصدشون شیعند، چند درصد از این شیعیان عمل میکنن به اعتقاداتشون، درسته؟ این یعنی اون آرمانی که پیامبر عظیم الشأن اسلام به دنبالش بود و هدفی که داشت هنوز محقق نشده. البته خدا و خدا پرستی و اعتقاد به خدا هست، اون کفش و حد اقلش هست، اما خب آرمان پیامبر که این نبود. بعد از چند سال 1400 سال حدودن 1400 سال، نه 40 سال، نه 42 سال، نه 43 سال، نه 45 سال، چرا این اتفاق نیفتاد؟ با اینکه بهترین انسانها آمدن، ائمه اطهار، امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، اما اتفاق نیفتاد. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ سوال دیگه داریم سوال میپرسیم، بد نیست که سوال بپرسیم که چه اتفاقی افتاد؟ با اینکه این وجودات مقدسه معصوم هم بودن، اما چی شد که اون آرمانی که باید اتفاق بیفته در جامعه تا به الان محقق نشده، گرچه خدا وعده داده و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، وعده داده اما تا به الان محقق نشده، چه اتفاقی افتاد؟ بیام آسیب شناسی بکنیم انقلاب پیامبر عظیم الشأن اسلام رو و از این آسیب شناسی عبرت بگیریم برای انقلاب خودمون، که همون بلایی که برخی بر سر انقلاب پیامبر آوردند مراقبت بکنیم که نگذاریم اون بلا رو بر سر انقلاب اسلامی ایران بیارن، که دارن میارند. همون تعبیری که حضرت امام فرمودن که مراقب باشید انقلاب به دست نااهلان نیفته. این خطر هست، این خطر هست، اگر خطر نبود که نمی فرمودن، این خطر هست. در زمان حیات پیامبر اکرم یه جریان انحرافی اتفاق افتاد به دست کسانی که یا خوفن و یا طمعن وارد دین شده بودن، یا از ترس جان یا به طمع نان اسلام رو قبول کرده بودن، نه به صورت مخلصانه و با اخلاص. اصل جریان انحراف توسط اینها اتفاق افتاد، گرچه بعدن متاسفانه با فریبکاری همین افراد یه عده‌ای هم که با اخلاص وارد دین شده بودند متاسفانه اونها هم تحت تأثیر قرار گرفتن. آدم میگم اینها هم به این جریان انحرافی پیوستند و بلایی بر سر اسلام آوردن که خودتون مفصلش رو میدونید. این جریان انحراف رو دو گروه در پیشبرد اهدافش خیلی تأثیر داشتند. دو گروه در پیشبرد اهداف این جریان انحراف مؤثر بودند. یک گروه خواص، خواص جامعه. یک گروه عوام یا همون توده مردم. این دو گروه در پیشبرد اهداف این جریان انحراف و نفاق بسیار مؤثر بودند. که اگر فرصت بشه بخشیش رو از اون گروه خواص که اینها که بودن، چه بلایی بر سر انقلاب پیامبر اکرم آوردن، اینجا بحث بکنیم. خواص رو اول توضیح بدیم. خواص چه کسایی هستن؟ یه سخنرانی مقام معظم رهبری دارن اگر اشتباه نکنم سال 70، نمیدونم، حالا باز باید تاریخش رو دقیق نگاه بکنم، یادداشت کردم، من فکر نمی کردم کار به اینجا برسه که این رو بیان کنم، اما تو اینترنت هم بزنید میاد. خیلی سخنرانی خیلی مهمیه. اونجا همین جریان خواص رو حضرت آقا در نهضت ابا عبدالله علیه السلام مورد بررسی قرار میدن. خیلی قشنگی، سخنرانی قشنگیه. اونجا خواص رو حضرت آقا اینچنین معرفی میکنن، میگن خواص کسایی هستن که اگر کاری انجام میدن در جامعه، عملی انجام میدن، این عملشون حالا به تعبیر من باری به هر جهت نیست، بلکه از روی فکره، از روی اندیشه است. میشینن فکر میکنن، بر اساس فکر چنین عملی رو انجام میدن، برخلاف عوام و توده مردم که این چنین نیست کاری که انجام بدن بر اساس فکر و اندیشه باشه، بلکه میبینن جریان جامعه داره به یه سمتی میره، اینا هم به همون سمت میرن، میگن آقا خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، به پر عقب وسوا، یکی میگفت اینطور، همرنگ جماعت شو، جماعت جامعه به کدوم سمت داره میره ما هم میریم، حالا با فکر با اندیشه نه، حالا مردم این چنینن ما هم این چنین میشیم. حالا اون سخنرانی مفصل هست، مراجعه بکنید، حالا شاید بعدن یه بخشایش رو عرض کردم. حالا الان میخوام تکیه بکنم روی این جریان خواص، که این جریان خواص هم تأثیر گذارن توی جامعه و هر کدوم از ما حالا چه الان چه بعدن میشیم جز این خواص جامعه که چشم جامعه به ماست و کارهایی هم که انجام میدیم کارهاییست که با فکر و اندیشه است. حالا چه کارهای خوب چه کارهای بد با فکر و اندیشه است. خواص که هسته مرکزی این جریان انحراف و نفاق رو به عهده داشتند، اینها به سه گروه بعد از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام تقسیم شدند. سه گروه: قاسطین، مارقین و ناکسین. همین سه گروهی که بعداً در مقابل امیرالمومنین سفارایی کردند، ایستادند در مقابل حضرت، قاسطین و مارقین و ناکسین. حالا قبل از این که وارد این سه گروه بشیم، ویژگی هاشون رو بگیم، دیگه تطبیقش رو بذاریم به عهده خودتون با دوران ما، که این خیلی مهمه تطبیق کردن، که خودتون باید تطبیق بکنید، نگاه بکنید امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه باز این رو میفرماد به بعضی از همین خواص که بعضن هم جز یاران حضرت بودن، میفرماد که من امیرالمؤمنین، حالا به تعبیر خودمانی، از دست شما خسته شدم. یا اشباح الرجال ولا رجال، ای کسایی که فقط مرد نمایید اما مرد نیستید. اریدو ان اداوی بکم و انتم دایی. من امیرالمؤمنین به عنوان حاکمه جامعه اسلامی میخوام درد مردم رو به واسطه شما درمان کنم. اورید و ان اداوی بکن و انتم دایی، اما شما شدید درد بی درمان من علی. کناقش شوکت به شوکه، مثل کسی که یه خاری رفته تو دستش، یه دردی دستش گرفته، میخواد با یه خار دیگر اون خار اول رو در بیاره، اون خار دوم هم میره روی اون خار، میشه درد بر روی درد. قد ملت الاطباء عن دواء هذا الداء الدعي، طبیبان از درمان این درد بی درمان ملول شدن، خسته شدن. خسته کردید من علی رو. به کی میگه؟ به همین خواص، به همین خواص. یعنی درد امیرالمؤمنین از دست همین خواص بود. حالا عوام و توده مردم که هیچ، اونا هم نقش داشتن، حالا نقششون رو میگیم، اما این خواص بودن که خون به دل امیرالمؤمنین علی علیه السلام کردن. حالا اینکه گفتم این جریان نفاق و انحراف حتی در زمان رحلت خود، در زمان حیات خود پیامبر اکرم به وجود اومد، شواهد فراوانی داره. یکی از شواهدش رو عرض بکنم خدمت شما. این رو در کتاب اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم جناب سلیم ابن قیس هلالی بیان میکنه. میگه اون روزی که ریختن در به خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها رو آتش زدن، اون جسارت رو به امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه کردن. وقتی که امیرالمؤمنین رو حالا طبق بعضی از نقلها ریسمان به گردنشون یا طبق برخی از نقلها عمامه به گردنشون بسته بودن، میکشیدن به سمت مسجد برای بیعت، توی مسیر امیرالمؤمنین رو کرد به همین افرادی که اونجا بودند و فرمود که بالاخره اون توماری رو که نوشتید الان عملی کردید. اینا رو میکنن به علی علیه السلام، میگن که آه تو از کجا میدونی؟ این مخفیانه بود، سری بود، شما از کجا خبر دادی؟ حضرت میفهمان که یک زمانی من نشسته بودم و پیامبر اکرم در زمان حیات پیامبر، حضرت فرمودن که یا علی همین الان که اینجا نشستیم عده‌ای جمع شدن خونه فلانی، دارن توماری رو امضا میکنن و هم قسم شدن که نگذارن بعد از من خلافت به تو برسه، نگذارن بعد از من خلافت به تو برسه. حضرت فرمودن من از اونجا خبر دارم که این تحت عنوان صحیفه ملعونه آمده. جستجو بکنید صحیفه ملعونه که علامه مجلسی در جلد فکر میکنم 34 بهار باشه، حالا جلدش رو شک دارم، اسم تک تک این افراد رو آورده که اسامیشون کیه، این چند نفری که جمع شدن خونه فلانی و این رو امضا کردن کیا هستن. لذا این از زمان حیات پیامبر اکرم این جریان انحراف و نفاق شکل گرفت. همینجا یه سوالی بکنیم، یه سوال پیش میاد دیگه به هر حال، که یا رسول الله تو داری خبر میدی به این قضیه که عده‌ای جمع شدند دارن توماری رو امضا میکنن نگذارن خلافت به علی برسه، داری خبر میدی؟ علم غیب داری؟ بله دارم خبر میدم. یا رسول الله تو میدانی که چنین جریانی و قصب خلافت چه بر سر جامعه اسلامی میاره؟ میدونی یا نمیدونی؟ میدونم، علم غیب دارم، ولی میدونم. میدانی این قصب خلافت سبب میشه که زهرای مرضیه سلام الله علیها اون جسارت بشه و به شهادت برسه؟ ولی میدونم. آیا میدانی این قصب خلافت سبب شهادت امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، تک تک ائمه تا امام آخر الزمان و غیبت هزار و اندی ساله امام زمان تا به الان، آره بعدشو نمیدونیم، میشه یا نمیدونی؟ بله میدونم. آیا میدونی 1400 سال انقلاب تو به انحراف کشیده میشه؟ این رو میدونی یا نمیدونی؟ بله میدونم. خب چرا رسول اقدام نکردی همون موقع؟ بریزی خونه این روباه صفت ها، اینها رو بگیری به مردم معرفی بکنی، دمار از روزگارشون در بیاری، علی علیه السلام دستشو بگیری بگی آقا این است، اینا منافقن، اینها منحرفن، چرا چنین کاری نکرد رسول خدا؟ سوال، چرا نکرد؟ شما جواب بدید، فقط ما حرف نزنیم دیگه، چرا این کار نکرد؟ خود مردم به این برسن. خب چرا در مقابل مثلا کفار و مشرکین شمشیر میکشید؟
ولی نکته اینجاست که تا زمانی که خودش اون تکبر نورزید، خدا نمیتونست بگه از درگاه من رونده شد، به خاطر اینکه اگر میگه خوب فرشته بجرم چه
جن به این خوبی جن به این خوبی چرا میاندازش بیرون؟ دقیقا همینه. یعنی رفتار اولیاء الهی در مواجهه با کسانی که رو بازی میکنن، کافر مشرک، با رفتار اولیاء الهی نسبت به کسانی که رو بازی نمیکنند و به تعبیر اصطلاحی منافقند، متفاوته. این در طول تاریخ بوده، نمونه های متعددی داریم، یکیش هم اینجاست. این آقایانی که جمع شده بودن چنین غلطی کردن در خونه فلانی و بعدن هم این غلطشون رو عملی کردن، کسانی بودن که صبح می اومدن کنار رسول خدا با محاسن اتو کرده و خیلی زیبا، خوشتیب، قشنگ، دم از ولایت و رهبری می زدن. شب که می رفتن تو پستوی خونه خودشون توطئه می کردن علیه پیامبر و آرمانهای انقلاب پیامبر. اینا این چنین بودن و اینها کسانی بودن که در دل مردم نفوذ داشتن، مردم اینا رو قبول داشتن به هر جهتی. اینا افراد معمولی نبودن، اینها افرادی بودن که در صدر اسلام سوابق درخشانی در اسلام داشتن، بعضن تیر و ترکش خورده جبهه بودند، بعضن از افرادی بودند که جز پیشگامان ایمان به پیامبر بودند، سومی یا چهارمین نفر بودند که به پیامبر ایمان آورده بودند. مردم اینا رو قبول داشتن، مردم اینا رو انقلابی میدونستن، مردم اینا رو تیر و ترکش خورده جبهه و جانباز و ایثارگر و متدین میدونستن. اما درونشون درون فاسدی بود. خب پیامبر باشه این افرادی چه کار بکنه؟ اگر پیامبر بیاد روی اینها شمشیر بکشه، خود همین مردم رو میکنن به رسول خدا که یا رسول خدا حکومت دیکتاتوری را انداختی، این که شد فلان، اون که شد فساد، بگو فقط خودت تنها میخوای حکومت بکنی دیگه، پس ما چی؟ ما هم نظر داریم، دموکراسی کجا رفت؟ آراء مردم کجا رفت؟ ما اینا رو میخوایم، قبولشون داریم. ند میکنی. خب رسول خدا چه کار بکنه؟ رسول خدا رها بکنه؟ نه، رسول خدا رها نمی کنه. رسول خدا یعنی ولی الهی تو چنین جامعه ای که یک عده افراد منافق دارن به اسم اسلام علیه اسلام و آرمانهای انقلاب پیامبر قدم بر می دارن، رسول خدا و ولی الهی، ولی جامعه، وظیفه داره که روشنگری بکنه. نمیتونه دست به شمشیر برداره، فقط باید روشنگری بکنه. یعنی چهره اینها رو برای مردم رو بکنه و رو کردن چهره اینها برای مردم نیازمند هزینه دادنه. باید هزینه بده، باید هزینه بده، نیازمند زمانه، زمان باید بره تا مردم بفهمن، اونم آیا بفهمند آیا نفهمند. ولی چنین جامعه ای نیازمند از خودش، از فرزندانش، حتی از آرمانهای انقلاب تا جایی که به خط قرمز نرسه هزینه بکنه، مجبوره، برای اینکه مردم بفهمن.
و حتی ولی جامعه در چنین جامعه‌ای که چنین انسان‌های منافقی وجود دارن مجبور میشه گاهی اوقات برای اینکه دست اینها رو رو بکنه برای مردم، گاهی اوقات به اینها مسئولیت‌های سوری بده، بهشون مسئولیت بده، پست و مقام حتی بده. نمونش کجاست؟ نمونش اینه که در جنگ خیبر، این رو شنیدید، وقتی که خب خیبر یک قلعه بود کنار مدینه، یهود وقتی که پیامبر اکرم وارد مدینه شدن، خب اونجا یهودی ها هم بودند، یهودی ها معاهده بستند که آقا ما با شما مسلمان ها کاری نداریم، شما حکومت اسلامی امنیت ما رو، رفاه ما رو، آسایش ما رو فراهم بکنید، ما هم به شما جزیه میدیم. یه عهدی این چنین بستند و پیامبر اکرم قلعه خیبر رو بهشون داد که برید اونجا زندگی بکنید، یه جای خوبی هم بود. اما حرسچنگا اینها شبیخون میزدند به مدینه، میامدن مال و ناموس مردم رو تعرض میکردند. پیامبر بارها به اینا تذکر داد که آقا چنین غلطی نکنید، ما عهد بستیم، پیمان بستیم. دو بار، سه بار، چهار بار نشد، پیامبر فرمود وارد جنگ میشیم با یهود، اینا رو میریزیم بیرون. آمدن غزوه خیبر، خود پیامبر هم بود. خب خیبر یه تپه بلندیه، سپاه اسلام باید میرفت اون بالا. ابتدا چه کار کرد پیامبر اکرم؟ فرماندهی جنگ رو، یا طبق تعبیر اون زمان پرچم رو، داد ابتدا دست ابوبکر. گو ابوبکر برو فرماندهی لشکری دیگه، پرچمدار لشکری، برو قلعه رو فتح بکن. پرچم رو گرفت، فرماندهی لشکر رو گرفت. یار از سوال، دوباره سوال، رسول الله شما میدونی که این ناتوانه، نمیتوانه قلعه رو فتح بکنه، و اگر نتونه این سبب سرفکندگی سپاه اسلام میشه، میدونی یا نمیدونی؟ اگه بگی نمیدونی پس دم نزنید که انبیا علم غیب میدونن. میدونه پیامبر اکرم، میدونه. پس چرا دادی پرچم رو فرمانده سپاه سبب سرفکندگی سپاه اسلام میشی؟ ابوبکر رفت، دست از پا درازتر برگشت. پیامبر اکرم پرچم رو داد دست دومی، عمر رفت دست از پا دراستر برگشت. بعد حضرت فرمود لعوتین رایت غدن، فردا، یعنی یک روز، یک شبانه روز سپاه اسلام رو اونجا معطل کردی برای چی؟ لعوتین رایت غدن، علایده به دست کسی میدم که کرار غیر فراره، میره قلعه رو فتح میکنه بر میگرده. همه منتظر بودن که فردا دست کی میده این پرچم رو. فردا داد دست امیر المؤمنین علی علیه السلام، قلعه رو فتح کرد. خب یا رسول الله، دوباره خیلی سوال میکنیم از رسول خدا، خب اصلا ما اول میدادی دست علی، تو که میدونستی این که کرار غیر فراره، سبب سرفکندگی سپاه اسلام شدی، یه شبانه روز سپاه اسلام رو اونجا معطل کردی، هزینه خورد و خوراک و چرا بشه برشی؟ برای اینکه من روشن بکنم برای مردم که اینها عرضه فرماندهی لشکری رو هم ندارند. فردا بعد از من خلافت رو به دست اینا ندیدا، اینا بی عرضه. گاهی اوقات پیامبر اکرم چنین هزینه هایی می کرد برای بیدار کردن مردم، که های مردم بفهمید، حتی مسئولیت می داد که مردم بفهمید فردا اینا رو نکنید جانشین منو، نکنید. اما اگر مردم بیدار نشدن، مردم بصیرت پیدا نکردن، چیکار کنه رسول خدا ولی چنین جامعه‌ای با چنین مردم بی بصیرتی؟ بعد از رحلت پیامبر اکرم جمع شدن، همین که داده بودن پرچم رو دستشون، دونه دونه پشت سر هم کردن خلیفه. امیرالمومنین علی علیه السلام هم این چنین بود. امیرالمومنین همین جنگ صفین، اینها همه بحثای روزها، بحثایی که آقا میگن که مقام معظم رهبری چرا، مگه نمیدونه وضعیت کشور به چه صورته؟ میدونه یا نمیدونه؟ عذر میخوام دیگه، روک حرف میزنم. اگر نمیدونه پس چه رهبری؟ اگر میدونه چرا کاری نمیکنه؟ چرا این فلانی فساری رو که بالاخره وضعیتشون معلومه دیگه، خیلی هاشون رو میدونیم چه کارن، چرا نمیذاره کنار؟ چرا حتی بعضا بهشون مسئولیت میده؟ چرا این کارو میکنه؟ این هرچی که اونجا گفتیم، هر چرایی که اونجا پاسخ دادیم به اون چرا، اینجا هم میتونیم شبیه همون پاسخ بدیم، شبیه همون پاسخ بدیم. امیرالمومنین علی علیه السلام تو جنگ صفین چه اتفاقی افتاد؟ تو جنگ صفین مالک اشتر تا پشت خیمه معاویه آمده بود، رسیده بود پشت خیمه معاویه. مالک که اگر چند دقیقه فرصت میدادن جنگ به نفع امیرالمومنین و سپاه اسلام تمام میشد، اما خب عمرو عاص ملعون که یکی از سه زیرکان اون زمان اصلا معروف عمرو عاص، آدم معمولی نبود، خیلی زیرک بود، فریب داد، گفت که آقا دید جنگ داره مغلوبه میشه، گفت که آقا قرآن ها رو بزنید به نیزه، که آقا ما مسلمانیم، شما مردم سپاه علی، ما مسلمانیم، شما مسلمان، برای چی اصلا داریم جنگ میکنیم؟ سپاه امیرالمومنین گفت راست میگه، برای چی داریم جنگ میکنیم؟ نام که مسلمانه. آقا خودش جریان مفصل داره، من یه چیز به ذهنم رسید حالا نمی. امیرالمومنین فرمودن که آقا اینا فریبکارن، بزنید، بریزید، جنگ رو تمام بکنید. گفتن نه، ما که در مقابل مسلمان‌هایی که قرآن رو قبول دارن برای چی بجنگیم؟ جریان حکمیت رو به میان آوردن. علی علیه السلام فرمود آقا زیر بار حکمیت نرید، قبول نکنید، این فریبه. یه عده از سپاه خود علی مثل اشعث بلند شد، گفت آقا نه، چه اشکالی داره مذاکره بکنیم؟ اینا مسلمون، ما هم مسلمون، اونا هم عقل شعور دارن، ما هم عقل شعور داریم، میشینیم سر میز مذاکره با هم دیگه به دبستان میکنیم، برد برد قضیه رو تمام میکنیم. امیرالمومنین ابتدا مخالف حکمیت بود، اما دید داره دو دستگی میشه توی سپاه اسلام، تشتت میشه، یه عده میگن آره، یه عده میگن نه، حضرت مجبور شد قبول بکنه. گفتن حالا کی حکم باشه؟ امیرالمومنین مالک رو معرفی کرد، گفت مالک رو بفرستید برای روی میز مذاکره، پشت میز مذاکره. اینا گفتن نه آقا، مالک چرا؟ ابو موسی اشعری هم خوشتیپه، هم قشنگه، خوشگله، هم زبان دنیا رو بلده، شما به زبان دنیا رو مگه بلدید؟ باشه. امیرالمومنین مخالفت کرد، گفت آقا ابو موسی رو نفرستید، این ساده لوحه. قبول نکردن، نه یا علی، دیکتاتوری میخوای راه بندازی توی جامعه؟ مردم همه میگن ابو موسی اشعری. حضرت فرمودن باش ابو موسی اشعری، جالب شما میخواد چیکار بکنیم برای اینکه تشتت ایجاد نشه در سپاه مسلمی؟ ابو موسی رفت، اون جریان پیش اومد با عمرو عاص سر یه میز، میز مذاکره، گفت آقا عمرو عاص، گفت شما اول شروع میکنی یا من شروع کنم؟ عمرو عاص گفت نه آقا شما شروع کن، شما بفرمایید. قبلش به این نتیجه رسیده بودن، یعنی عمرو عاص این چنین فریبش داده بود که آقا میریم بالا منبر میگیم که آقا بنده معاویه رو عزل میکنم از خلافت، تو هم علی رو عزل بکن، بعد بگید حالا دوتا رفتن کنار، میشینیم ببینیم که کی بیاد جانشین خلیفه بشه. اینا رو از قبل تحریزی کرده بودن. عمرو عاص گفت که حالا شما میری یا من؟ گفت نه آقا اول ما میریم. ابو موسی رفت بالا و گفت آقا همچنان که من دیگه شنیدید دیگه، انگشتر رو از دستم در میارم، علی علیه السلام رو از خلافت عزل میکنم. عمرو عاص رفت بالا، گفت همچنان که من این انگشتر رو تو دست میکنم، معاویه رو بر خلافت تثبیت میکنم. هرچی ابو موسی اونجا دست و پا زد که آقا این خلاف معاهده ما بود، قرارداد بستیم، قرارداد ما این نبود، به ریشش خندید و این شد قضیه صفین. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ چرا؟ به خاطر همین بی‌بصیرتی مردم و ولی نشناسی حتی سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام. لذا این جریان انحراف که عرض میکنم از زمان رسول خدا علی صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد، جریان اصلی و هسته مرکزیش رو بعد از رحلت پیامبر اکرم این سه گروه تشکیل دادن، قاسطین و مارقین و ناکسین. حالا یه عده هم هستن که خیلی کم ازشون صحبت به میان میاد، ما اسمشون رو میذاریم قائدین. قائدین اونایی که آسته بیا آسته برو، چه کار داری؟ حالا به ما چه ربطی داره؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود. نه سنگ پیامبر رو به سینه بزنیم، نه سنگ امیرالمومنین رو به سینه بزنیم، نه سنگ معاویه و یزید رو. چه کار داری؟ نه مرگ بر آمریکا میگیم، نه درود بر آمریکا میگیم، نه از انقلاب دفاع میکنیم، نه ضد انقلابیم. بذار زندگیمونو بکنیم. تو تاریخ کم نبودن این افراد ساکتین. گلا فرصت تمام شد در مورد اینا هم باید صحبت بکنیم. این تا به اینجا اجازه بدید بمانه، وقتمون تمام شد متاسفانه. من فکر کردم این سه گروه رو حالا اگر یه فرصت دیگه ای بود خدمت شما برسیم. اینا مهمه، اینا خیلی مهمه. تحلیل تاریخ برای عبرت گرفتن در زمانه خودمون، که حالا انشاءالله باشه یه فرصت دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على المحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شیخ جعفر شوشتری نقل میکنه، میگه ابا عبدالله علیه السلام در کربلا هم مسموم شد، هم شهید شد، هم جان داد. بعد دونه دونه میاد بیان میکنه، میگه اما اونجایی که حضرت مسموم شد کجا بود؟ جایی بود که حضرت تمام اصحاب و یاران خودش رو از دست داده، یکه و تنها شده. حالا بعد از اون وداع میاد میان لشکر عمر سعد، داشت صحبت میکرد، برای جنگ نیامده بود، داشت نصیحت میکرد، داشت حرف میزد. نانجیبی سنگی بر پیشانی حضرت رفت، خون جاری شد. حضرت این لباس رو بالا آوردن که خون رو پاک بکنن از مقابل چشم. تیری سمی بر سینه حضرت نشست. عاشق جعفر میگه اینجا حضرت مسموم شد، اما یه جا حضرت شهید شد. اونجا کجا بود؟ اونجا که وشم رو جال سنه علا صدره. میگه اونجا حضرت شهید شد، اما یه جا حضرت جان داد. کجا بود؟ اونجایی که فرزند ابا عبدالله علی اکبر به در رو صدا زد یا ابتا. یا بقیت الله، نمیدانم حسین ابن علی خودش رو چطور بر بالین اکبرش رساند. وقتی بر بالین اکبر رسید میگن خم شد، صورت بر صورت علی گذاشت. نقل میکنن یکی از جاهایی که ابو عبدالله صدایش رو بلند کرد، رفع صوته بالبکا، بلند بلند گریه کرد. اینجا بود. اما دیدن که حضرت سر بر نمیداره، صدایی از حضرت به گوش نمیرسه. عده‌ای گفتن ابو عبدالله جان داده، زینب کبرا حالا داره این قضیه رو میبینه. به یقین جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به او زینب بود. زینب کبرا سراسیم خودش رو به برادر رسان. برادر جان، حسین جان، دیشب شب عاشورا وقتی من بیقراری میکردم دست بر سینه من گذاشتی، من رو آرام کردی، اما چه شده که این چنین بیتاب شدی؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون ایام قلب ینقلبون. صلوات الله.